الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم. فرمودن که اگر مزاج مرکب به تعادل نزدیک بشه، بیش از اون مقداری که در دور معدنیه در مرکبات معدنیه تعادل هست، تعادل پیدا کنه، قابل میشه که نفس نباتی بهش افاضه بشه و در این صورت میتونه نوعش محفوظ باشه و شخصش از بین بره. با تعاقب اشخاص نوع محفوظ میمونه و تعاقب اشخاص به عهده قوه ایست به نام مولده که از شخص قبلی جستی رو اضافه ای رو جدا میکنه، اون اضافه رو درش تصرف میکنه تا بالقوه همین موجود بشه که اون اضافه به صورت بعد که البته در نباتات به صورت بدره و در حیوان و انسان به صورت نطفه است که در هر دو هم نفس نباتی این کار رو میکنن، اونتا در انسان نفس در انسان و حیوان نفس نباتی آخرین مرحله نیستن، فصل اخیر نیستن، ولی در نباتات نفس نباتی فصل اخیر. پس این کار به عهده قوه مولده است، اما نفس نباتی کارش منحصر در این تولید نیست که از طریق قوه مولده این کار رو انجام بده. دو تا کار دیگر هم داره. کار اولش اینه که اگر چیزی از قضا اضافه آمده باشه و صرف ترمیم تحلیل رفته های بدن نشده باشه، اونها رو صرف رشد بدن میکنه، چون بدنی که از اون موجود سابق گرفته شده ناقصه، احتیاج به تکمیل داره. این قوه مونمیه یا قوه نامیه او را او را زیاد میکنه تا از طریق این زیاده به یه موجود کاملی، نبات کامل یا حیوان کامل یا انسان کامل تبدیل بشه. و قوه سومی هم برای نفس نباتی هست که تغذی این موجود رو به عهده داره. این قوه سوم اسمش قاضی است، یعنی قضا رساننده به اون عضوی که تحلیل رفته و احتیاج به ترمیم پیدا کرده. این قاضی 4 تا خادم داره که با اون خوادم کار خودش رو انجام میده. به ترتیب این خوادم عبارتند از جاذبه، سلام علیکم، حازنه، ماسکه و دافعه. جاذبه در تمام بدن، جاذبه در تمام بدن موجوده که حالا ما این رو بر معده اگر تطبیق بکنیم شاید مناسب باشه که غذا وقتی که خورده میشه به سمت معده جذب میشه، جاذبه معده غذا رو به سمت معده جذب میکنه و همچنین بعدن همین بعد هاضمه روی این غذایی که در معده جذب شده فعالیت میکنه، اون مواد شیمیایی رو غذا میپاشه و غذا رو به صورت محلولی که آماده جذب به بقیه بدنه قرار میده. جاذبه بقیه اعضا شروع به فعالیت میکنن، این غذای تقریبا آماده شده رو که هنوز کامل نشده به سمت خودشون جذب میکنن. بعد ماسکه این غذا رو در همون قسمتی که احتیاج به ترمیم داره امساک میکنه، نگه میداره تا قاضی بیاد تصرف بکنه و این قضا رو شبیه مقتضی قرار بده. یعنی اگر مقتضی گوشته، این قضا رو تبدیل کنه به گوشت، اگر مقتضی استخوانه، این قضا رو تبدیل کنه به استخوان و هاشده. بعد که این کار انجام شد، عضو تحلیل رفته ترمیم میشه، قضا مقدارش باقی میمونه. اگر این باقی مونده صرف رشد شد که قوه نامیه این مقدار باقی مونده رو تحویل میگیره، اگر صرف رشد نشد اضافه بود در بدن باقی نمیمونه، به وسیله خادم چهارم که دافع است از بدن بیرون رانده میشه. از همونطور که توجه شدید چهار تا قوه فعالیت میکنن تا قاضی کارش انجام بده و عضو تحلیل رفته بدن رو ترمیم کنه. اولی جاذبه که غذا رو ابتداعا به سمت معده و بعد به سمت بقیه اعضای محتاج جذب میکنه. بعد هاضمه که در معده بر این غذا مواد شیمیایی وارد میکنه و این غذا رو به صورت محلول خاصی در میاره. سومی ماسکت که غذا رو در اون نقطه‌ای که احتیاج داره نگه میداره تا قاضی درش تصرف کنه. چهارم دافعه است که اضافه غذا رو از بدن بیرون میکنه. مجموعه این چهار تا خادم رو با اون متصرفی که در این غذا تصرف میکنه و انهای تصرف تا بالاخره آمادش کنه، اصطلاحاً میگن قاضیه. و این قاضیه رو از قوای نفس نباتی قرار میدن. نفس نباتی انسانه که این قوه قاضیه رو داره. در جلسه گذشته قوه مولده توضیح داده شد، قوه منیه و نامیه هم توضیح داده شد، الان دیگه نوبت قوه قاضیه بود که این هم بیان شد. اونا رو خوندیم، قوه قاضیه رو الان میخونم. ولم ما توقف فعلها علی التقضی جعل لها القاضیه. چون فعل این نفس نباتی متوقف بود بر تقضی، یعنی یکی از کارهای دیگرش این بود که قضا رو به عضو تحلیل رفته برسونه، جو الالحل قاضیه، برای این نفس نباتی قوه قاضیه خلق شد و قرار داده شد. و جو الالحل قاضیه خوادم، چهار تا خوادم هم برای قاضیه قرار دادن. چون خوادم عبارتند من قوا اربعه، یک اولی جاذبه است به ترتیب ذکر شده، اولی به ترتیب کاری که انجام میدن، اولی جاذبه است که شغلش اینه، یعتی ها به ما یتصرف و فی، می آورد پیش قاضیه آنچه را که قاضیه باید در او تصرف کند. چون همه تصرفات با قاضیه است. ما قضایی که می خوریم اینم از خارج درست بکنم، قضایی که می خوریم قضای بلقوه است، قضای بلفل نیست. قضای بلفل شبیه مقتضی است، یعنی شبیه اون عضویست که تحلیل رفته. اگر عضو تحلیل رفته ما گوشت باشه، غذای بلفل گوشته. اگر عضو تحلیل رفته پوست باشه، غذای بلفل پوسته و هاشتا. اما ما که گوشت پوست نمیخوریم، که گوشت پوست خودمونو، یه چیزی دیگه میخوریم که جماده، چه نبات باشه چه حیوان باشه، بعد از کشته شدن، بعد از کنده شدن، بالاخره میشه جماد. ما این جماد رو میخوریم. این جماد در واقع غذای بلقوه، یعنی آماده هست که غذا شود، ولی الان غذا نیست. ما این رو میخوریم، بعد که خوردیم با تصرفاتی که قاضی میکنه تبدیل میشه به غذای بلفل. وقتی تبدیل شد به غذای بلفل، یعنی شبیه عضو مقتضی شد، شبیه عضو غذایی شد، اون وقت میشه غذای بلفل و جذب بدن میشه. کارهای قاضیه، این شغل قاضیه اینه که کار قاضیه اینه که غذا رو از بلقوه بودن در بیاره، بلفل بسازه. حالا برای اینکه این کار رو انجام بده، چهار تا خادم مشغول فعالیت هست. جازه و تونیتی ها به ما یتصرف و فی، یکی بله که ما یتصرف و فی، یعنی یتصرف اون قاضیه. جازه و تونیتی ها، جازه ایست که یتی ها، یعنی می آورد این قاضیه رو به چیزی، یعنی به قضای بلقوهی که قاضیه باید درش تصرف کند، در این ما، یعنی در این قضای بلقوه باید تصرف کند تا بالاخره قضای بلفل قرارش بده. جاذبه کارش اینه که جذب میکنه اون قضای بلقوه رو در اختیار قضای قاضیه قرار میده. جاذبه قضای بلقوه رو جذب میکنه، در اختیار قاضیه قرار میده تا قاضیه درش تصرف کنه. دومین قوه که از خوادمه حازمه است، کار حازمه و شغلش اینه، محللت و للقضا معدتون ایاها لتصرف القاضیه، قضا رو تحلیل میبره حازمه. که از کردم مشغول اون وارد کردن اون مواد شیمیایی میشه که قضا به صورت کیلوس یا کیلوس در بیان، معدتن ایاها قضا رو آماده میکند برای اینکه قاضی درش تصرف کند و از اون حالت که به وجود آمده مبدلش کنه به قضای بلفه، یعنی گوشت، فوز، استخوان و امثال زالش.
این نواسی انسانه؟
فرق نمی کنه، در همه این کارو میکنه. نفس نباتیه چه در نباتات، چه در حیوان، چه در انسان، هر چی هم. فقط فرقش اینه که در نبات فصل اخیره، در انسان و حیوان فصل اخیر نیست، بلا در همه جا این کارها به وسیله قوه نفس نباتی انجام میگیره. حالا اونجا به صورت خودش دیگه برده، حالا من کیلوس و کیلوس گفتم در حیواناته، در نبات ممکن اسم دیگه ای داشته باشه، چیزی دیگه باشه، علایل تصرف هست. حالا بعد از این تصرف چه چیزی حاصل میشه؟ خب معلومه در نبات با حیوان فرق میکنه، در نبات یه چیزی حاصل میشه، در نبات یه چیزی دیگه حاصل میشه. و ماسکتون قوه سوم که خادمه، خادم سوم ماسکت که تحفظها مدتن لتصرف المتصرف، تحفظها یعنی اون قضا رو مدتی حفظ می کند در اون عضوی که تحلیل رفته تا متصرف که همون قاضی از تصرف بکنه و این قضا رو از بالقوه بودن به بالفعل بودن تبدیل کنه و جذب اون قصاص تحلیل رفته بشه. آخرین خادم و دافعتون، دافعه برای قضاییست که لایقبل المشابهه، قضا باید قبول کند مشابهت رو، یعنی مشابهت با اون عضو مقتضی رو که گوشت بشه، پوست بشه، استخوان بشه و مثلا فرض کنید رگ بشه، عصب بشه و امثال اینها، باید شباهت پیدا کنه قضا و الا جذب عدم نمیشه. اگر شباهت پیدا نکرد جذب نمیشه. قوه قاضیه با خوادمش به اندازه جذب میکنن، به اندازه شبیه سازی میکنن، نه بیشتر. بیشتر رو دیگه تبدیلش نمیکنن به عضو مقتضی. قوه نامی هم همینطور، همونطور که گفتیم الان نسبت محفوظت لایقتن اقتار ثلاثه رو زیاد میکنه، نه همینطوری. پس اگر چیزی شبیه مقتضی نشد قوه قاضی بهش احتیاج نداشت، قوه نامی بهش احتیاج نداشت، قبول مشابهت نشد، اون قضایی که قبول مشابهت به عضو مقتضی نداشت اون رو بیرونش میکنه از بدن. دافع این کار رو میکنه. و دافعتون قوه دیگر دافعت که برای قضایی ساخته شده که لایقبل المشابهه، برای دفع قضایی که مشابهتی با اعضای بدنی رو پیدا نکرده و باید از بدن بیرون رانده شود فعالیت میکنه. حکمت اون هرچیت بله؟ بله همه اینا دیگه. تکبر نبات در عنوان داشتیم که نبات متکبر میشه. کی متکبر میشه؟ وقتی اعتدال مزاج بیش از اعتدالی باشد که در مرکب معدنی است. این برای تکبر. حکمت در تکبر چیه؟ حکمت اینه که سه تا کار رو انجام بده. چرا نفس نباتی رو خودم ایجاد کرده؟ برای اینکه سه تا کار رو انجام بده، یکی تولید، یکی تنمیه، یکی تغذیه. این حکمت آفرینش نفس نباتی است که نفس نباتی اگر آفریده شده به خاطر این افعالش آفریده شده. از عنوان رو همش مصنف گفته فی تکبر نبات یک و حکمت در این نبات دو، همش گفته شد. حکمت مرشیتون همونطور که الان بیان کردیم یکی از قوای نباتی انسان یا حیوان یا نبات عبارت هست از قوه مولده که کنارش یا خادمش قوه مصبر هست. مولده رو در جلسه گذشته توضیح دادیم. مولده عبارت بود از اون قوهی که سازنده بدر یا نطفه میشد. مصدر عبارت از قوه ایست که در بدر یا نطفه تصرف میکنه و این دوتا رو تخطیط میکنه، تخلیق میکنه، تشکیل شکل براشون درست میکنه، مرزندی میکنه تا بالاخره اگر بدر به صورت یه درخت یا گیاهی که قبلا بوده در بیاد، اگر حیوان یا انسان به صورت اون اصلش ساخته بشه، که قوه مصبره کارش صورتگری روی بدر یا رو نصفه. از چه این مصبره با اون مصبرهی که به معنای خزینت و صبره و از قوای حیوانی شمرده میشه فرق داره. این مصبره از قوای نباتیست و کارش تصویرگری، یعنی صورت رو، شکل اشکال مختلف رو و مناسب رو بر در بدر یا اینکه در نطفه ایجاد میکنه. این رو بهش میگن مصبره. همونطور که توجه میکنید مصبره با مولده دوتایی با هم کار میکنن، حالا یا هر دو کنار همن یا یکی خادمی دیگری ساله علاقل با هم داره کار میکنن. خب حالا سوالی شده، یه اشکالی پیش آمده و اون اشکال اینه که در این نطفهی که الان در رحم مادر قرار گرفته یا بدری که در دل خاش قرار گرفته چه نفسی فعالیت میکنه، مولده یا مصوره کدوم نفس دارن فعالیت میکنن؟ نفس مولود داره فعالیت میکنه؟ نفس مولود که هنوز نیومده، هنوز خدا به این بدر که نفس عطا نکرده، نفس نباتی هنوز به این نطفه که نفس حیوان یا انسانی داده نشده، هنوز نفس نیمده، آیا ابزارش قوه مولده است یا قوه مصبره است فعال شده؟ میشه هنوز ذل آله نیمده باشه آلت به کار بیفته؟ ممکنه که این امر عالی بدون کمک نفس مشغوله، این آلت بدون کمک نفس مشغول بشه؟ خب اگه بدون کمک نفس مشغول کار بشه دیگه آلت نیست، خودش مستقلا فاعله. اگر هنوز نفس که ذل آلت نیمده، این قوه که به آلت شمرده میشه و شأن عالیت بهش داده میشه خودش مشغول فعالیت بشه، هنوز ذل آلت نیمده، معلوم میشه خودش مستقلا فاعله، آلت چیزی نیست، چون هنوز اون نیمده که اون ذل آلت نیمده که این رو بهش دستور بده، خودش این کار میکنه. بنابراین اگر نفس مولود بخواد تولید رو و تصویر رو به عهده بگیره، این مشکل پیش میاد که این دو قوه که مصبره و مولدند ابزارند، آلتند، ذل آلتشون که نفس مولوده هنوز نیمده، چگونه ممکن است که این آلت بدون ذل آلت کار کند؟ قبل از ذل آلت کار کند، به خصوص اگر قبل از ذل آلت کار کند میشه فاعل مستقل، دیگه آلت نمیشه. اگر هم بگید که نفس مولود رو خدا همون وقت افاضه میکنه، در همون وقتی که بدره یا در همون وقتی که نطفه افاضه میکنه، و این نفس الان مشغول همین دوتا فعل میشه، یعنی یکی تولید یکی هم تصویر، همین دوتا کار رو میکنه. کارهای بعدی رو که احساس و حرکت بالاراده هست که کار حیوانیه یا نطقه که کار انسانیه، بعدها انجام میده. اگر این رو بگید که میگید پس لازمش اینه که خدا این نفس رو به این موجود داده باشه، مراتب بالای نفس مدتی معطل بمونن تا نوبتشون بشه و ازشون کار کشیده بشه، و این تعطیل در آفرینشه که پذیرفته نیست. در آفرینش اگر چیزی خلق شد باید وظیفه خودش رو انجام بده، چه وظیفه ارادی چه وظیفه طبیعی. این که بگیم حالا اون وظیفه پایینش رو که کار نباتی انجام میده، وظیفه بالاهاش رو بعداً صبر میکنه تا استعداد حیوانی و انسانی پیدا کنه، این به معنای تعطیل کردن نفس از بعضی کارهای اصلی خودشه، که این درسته. پس اگر نفس رو بخواد افاضه کنید، از اول بگید نفس افاضه میشه و همین نفس مشغول میشه که از قوه مولده و مصبرش استفاده کنه، بله قوه مصبر و مولده دیگه آلت میشند و فاعل مستقل نمیشند و قبل از ذل آله هم مشغول کار نمیشند، این مشکل حل میشه. ولی مشکل بعدی به وجود میاد که این نفس چگونه میتونه اون قسمت نازل خودش رو به کار بگیره و قسمت‌های عالی رو تعطیل کنه تا وقتش برسه. این تعطیل در نظام آفرینش که جایز نیست. اگر هم بگید نه فقط اون نفس رو افاده نمی کنه، خب میگه مقابل مولده و مصوره از کجا مشغول کار شدن، از کجا آمدن که مشغول کار شدن؟ اینا که حالت نفسن. اگر نفسی نیست این حالت کجا از کجا آمده؟ برفرضم آمده باشه دیگه حالت نیست، فاعل مستقله. اولا ذوالعالتش نمیده، خودش چطوری میاد؟ ثانیا اگر خودش مشغول فعالیت شده فاعل مستقله، حالت دیگه نیست. راه این دوتا راه بود که الان عرض کردیم، یکی این که نفس رو از اول افاضه بکنه خدا به این وضع یا به این حیوان یا به انسان یا به این نطفه، نفس رو افاضه بکنه. اما این نفس فقط کار پایین رو که همون نباتیست انجام بده، کارهای بالاتر رو تعطیل کنه تا وقتش بشه. این عرض کردیم تعطیل در نظام آفرینش جایز. راه دوم اینه که اصلا نفس افاضه نشه. این مشکلش این بود که قوه مصبره از کجا میاد اگه نفس افاضه نشده؟ بعدم قوه مصبره بر فرضم آمد، در فرض محال آمد و فاعل شد، میشه فاعل مستقل دیگه، حالت نمیشه. یه فرض سومی هم داریم که اون فرض سوم رو بعدها در سه صفحه بعد اشاره میکنیم و اون فرض اینه که الان نفس نباتی افاضه بشه، بعدن نفس حیوانی. البته اینو در پایین صفحه از قول بعضی ها نقل میکنیم به یه صورتی و بعدم باز در یه جایی اشاره میکنیم که نفس نباتی افاضه بشه الان و این مشغول فعالیت بشه، وقتی هم لازم شد نفس حیوانی افاضه بشه. این دوتا مشکل داره. یک مشکل اینی که یلزم که هر موجودی دارای دوتا نفس، یعنی مثلا هر حیوانی دارای دوتا نفس باشه و انسان هم داره سه تا نفس باشه، یکی نفس نباتی، یکی نفس حیوانی، یکی نفس انسانی. اگر این سه تا جدا جدا افاده میشن معلوم میشه سه تا هستن دیگه. اول نفس نباتی رو میده، بعدا نفس حیوانی رو میده، نه همون نفس نباتی حیوانی بشه، بعدا نفس نباتی رو حیوانی رو میده، بعدا نفس انسانی رو میده. پس انسان داره سه نفسه یا حیوان داره دو نفسه و این باطله. موجود نمیتونه بیش از یه نفس داشته باشه، در جای خودش اثبات شده. این مشکل اول. مشکل دوم اینه که حالا فرض کنید که موجود دو تا نفس داره، از این اشکال صرف نظر کنید. خب اینطوره که کار الان به عهده نفس نباتی است، بعد که نفس حیوانی میاد کار هنوز به عهده نفس نباتی است یا با حیوانی واگذار میشه؟ اگر هنوز به نفس نباتی واگذار بشه پس نفس نباتی میشه مستقلی که تا آخر زیر بار حیوانی نمیره، که اینم خودش اشکال داره، چون مقام حیوانی بالاتره و همونطور که گفته شده هر مقام بالایی پایین رو به عنوان آلت اخذ میکنه. در این صورت دیگه اون نفس نباتی آلت نمیشه، نفس نباتی میشه مستقل، نفس حیوانی میشه مستقل. مشکل دیگرش اینه که این دفعه که بگید کار رو همون نفس نباتی تا آخر ادامه میده که میشه مستقل، اگر بگید نه کار نباتی رو دیگه نفس نباتی انجام نمیده، واگذار میکنه به نفس حیوانی که نفس حیوانی انجام بده منتها به توسط نفس نباتی، که کار تقریبا وظیفه نفس حیوانی میشه. میگیم این وکالت گرفتن در امور طبیعی است که باطله. وکالت گرفتن در امور ارادی عیبی نداره. مثلا شخصی وکیل شده که مثلا من میخوام کتابو بفروشم، میتونم خودم بفروشم، میتونم وکیل بگیرم واگذار کنم به کسی دیگه، اون وکیل منم اگر اجازه داشته باشه میتونه واگذار کنه به کسی دیگه، بالاخره کار به وسیله یه نفر انجام بشه. ممکنه مثلا مدتی خودم انجام بدم بعدش واگذار کنم به بعدی، ممکنه مثلا از اول واگذار کنم. بالاخره واگذاری در امور اختیاری جایز، ولی در امور طبیعی جایز نیست. اگر چیزی رو خدا برای کاری ساخته این چیز با تا وقتی زنده است تا وقتی موجوده این کارو انجام بده، بعد کارو واگذار کنه به دیگری معنا نداره. پس همه اینا مشکل داره، اینا حل کننده مشکل نیست. چجوری باید مشکل حل بشه؟ چهار تا راه حل گفته شده، ایشون هیچ کدوم از این راه حل ها رو نمیپذیره. راه حل پنجمی رو که از طریق حرکت جوهری و جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن نفس، اون رو اظهار میکنه، میگه دیگران به این مطلب نرسیدن. اگر رسیده بودن این جواب ها لازم نبود، این جواب جواب درسته. بعد میپردازه به حرف خواجه در اشارات که بعد از اینکه فخر رازی رو رد کرده مطلبی گفته که مطلب عیناً بدون کوچکترین اختلافی همین مطلب مورد صدر است، هیچ فرقی نداره با همه تحقیقات، فقط مشکلش اینه که خواجه به حرکت جوهری و جسمانیت و حدوث و روحانیت الوقا بودن نفس قائل نیست، حرفایی رو که زده نمیتونه توجیه کنه. حرفاش همه درسته، اما نمیتونه استدلال کنه بر حرفاش. چرا؟ چون این دو مبنا رو نداره. کسی این دو مبنا رو داشت بر حرف خواجه میتونست استدلال کنه، ولی خواجه این دو مبنا رو نداره، لذا نمیتونه اون چرا که گفته مستدل کنه، اگرچه حرفش درسته، حرفش تماما درسته، مشکل رو کاملا حل کرده. تعارضی که بین کلام ابن سینا در شفا و کلامش در جای دیگر بوده حل کرده، همه این مشکلات برطرف شده، اونتا نتونسته مستدل کنه بر حرفش درسته. این تمام مباحث بالاجمال بود برای حدود 4 ساعت، البته خیلی به اجمالا فقط فهرستی عرض شد که معلوم باشه تا آخر بحث ما چیه. اول طرح اشکاله، بعد 4 تا جوابیست که دیگران دادن که ما نمیپذیریم، بعد جواب 5 است که جواب خودمونه، بعد ورود در کلام خواجه است که خواجه ابتدا فخر رازی رو رد کرده، بعد خودش جواب درست داده، بعد از این که جواب درست داده تهافتی رو که در کلام شیخ به نظر میرسیده رد کرده، بعد از این که همه اینا رو ما نقل کنیم وقت میپردازیم به کلام خود خواجه، میگیم کلامی صحیح منتها نمیشه اثبات کنه، ایشون نمیتونه اثبات کنه ولی ما اثباتش میکنیم. بعدم بر خواجه اشکال میکنیم، میگیم چون نمیتونه اثبات کنه این اشکالات برش هست که چی اراده کرده از این حرفش، اگر این اراده کرده این اشکال داره، اگر اون اراده کرده اشکال داره، بعدم دیگه بحث تمام شد. حالا اشکال توجه کنید، اعلم ان الحکما حیث جهل المولده و المصوره و غیرها قبل نفس الانسانیه، اینها مولده و مصوره و غیر این دو رو بقیه قبا رو قبای نفس انسانیه قرار دادن، در حالی که ان نفس حادثتون بعد حدوث المزاج و تمام صور الاعضا، نفس اول حادث نمیشه، نفس بعد از اینکه مزاج حاصل شد حادث شد و بعد از اینکه صور اعضا تمامیت پیدا کردن، تمام صور اعضا یعنی تمامیت پیدا کردن همه اعضا، یعنی همه اعضا درست شدن، مزاج پدید آمد، اون وقت نفس افاضه میشه، یعنی نفس وقتی افاضه میشه که قوه مولده و مصوره کارشون انجام دادن. چون یه همچین مشکلی برای یه همچین حرفی رو حکما زدن، فستش کله آزا و از اون ناس اشکال کرده وضعیه به این صورت که به ان القول به استناد صور الاعضا الى المصوره، این که بگید صور اعضا مربوط به مصوره هست، در صور اعضا رو مزاج رو همه اینا رو مصوره درست میکنه، در حالی که هنوز نفس نیامده، قول به حدوث آلت هست قبل از دل آلت، قول به این است که آلت یعنی مصوره و مولده حادث شدند قبل از این که ذل آلت حادث بشه، این مشکل اول. مشکل دوم فعل آلت هست به نفسها من غیر مستعمل نیاها، بدون این که کسی به او دستور کار بده، بدون این که ذل آلت به او دستور کار بده، و هو ممتنه اون، هر یک ممتنه، چه اون حدوث چه این فعل، حدوث آلت قبل از ذل آلت ممتنه، فعل آلت بدون استنداد از ذل آلت ممتنه، چون اگر آلت قبل از دلالت حادث بشه دیگه آلت نیست، اگر آلت قبل از دلالت کار بکنه دیگه کارش کار آلت نیست، کارش کار فاعل مستقله، و با فرض این که شما این رو آلت دونستید نمیتونید حدوثش رو قبل از دلالت بگیرید، نمیتونید فعلش رو بدون وسیله دلالت قرار بدید، خب ممتنه اون یعنی خلف فرضه، یعنی آلت بودن نمیتونه با این که مستقل باشه و قبل از دلاله حادث بشه. خب عرض کردم که 4 تا جواب داده شده. جواب اول جواب افلاطونی هست. افلاطون معتقد است به قدم نفس، میگه نفس انسانی حادث نیست، نفس انسانی از ازل موجود شده، همه انسان ها نه یه نفس کلی. نفس تک تک انسان ها ازلا موجود شده، بعد که بدن به تدریج و در طول زمان ساخته میشه، یه دونه از اون نفسایی که خدا برای این بدن ذخیرش کرده بوده از اون مقام عالی تنزلش میده، میگه برو سراغ این بدن و این بدن رو تربیت کن. این نفس رو تازه نساخته، این نفس از ازل ساخته، در یه موطنی حفظش کرده، حالا ارسالش میکنه، انتقالش میده به بدن. خب بنابراین قبل از این که این نفس تعلق به این بدن بگیره موجود بوده، هیچ عیبی نداره که آلتش هم موجود شده باشه و فعال شده باشه. آلت در وقتی موجود شده و فعال شده که نفس موجود بوده، منتها تعلقش به بدن بعدن حاصل شده، ولی همین اندازه که موجود بوده تونسته کارا رو انجام بده. بنابراین نفس قدیمه، ازلیست، و اگر ازلیست کار به وسیله همین نفس انجام میشه، یعنی آلت وسیله این نفس کار انجام میده. آلت قبل از نفس حادث نشده، چون آلت حالا حادث شده، نفس در ازل حادث شده. آلت بدون استمداد از ذل آلک نفسه کار انجام نمیده. اینطور جواب دادم که البته خب اینو قبول نمی کنن به خاطر اینکه قدم نفس مصنف قبول نداره، مشا هم قبول ندارن، مشا اشکال میکنه، اشکالشون هم وارد. میخوای فعالیت کنی شروع کن، هنوز تعلق نگرفته، یعنی تعلق اون چنانی که باید بگیره نگرفته، ولی تعلق تدریجی. چرا بهش میگی حالا بیا کارهای مقدماتی رو انجام بده تا من تو رو بفرستم که تعلق کامل بگیری، کارهای بعدی رو انجام بدی، که الان بهش اجازه تعلق داده میشه. اون تا تعلق در همین حد که این کارهای مقدماتی رو انجام بده، ولی نه که در اون عالم باشه تعلق هم نداشته باشه در این حال کار رو با بدن انجام بده، این که نمیشه. یه تعلقی بهش داده میشه، منتها تعلق تام نیست، تعلقی در حد همین افعال نباتی، بعدا هم تعلق تام پیدا میکنه. وقت تعطیل هم دیگه پیش نمیاد، چون این در اون عالم که بوده چی کار میکرده، هر کاری میکرده حالا میکنه. وقتی تعلق میگیره به این بدن در قسمت نباتی، اون قسمت های بالاییش چی میشه؟ قسمت های بالاییش هر جوری که قبلا بود آلام هست، اگه تعطیل بود آلام تعطیل، اگر مشغول فعالیت بود آلام مشغول فعالیت. فاوجی به انه تارتن، جواب اول از این اشکال اینطور جواب داده شده، به عدم تسلیم حدوث نفس قبول نداریم که نفس حادث شده باشی، که بگید بعد از آلت حادث میشه. لجواز قدم ها کما ذهب الیه بعض الفلاسفه که افلاطون افلاطونی ها هستند. جواب دوم، گفتن نفس قدیم نیست چنانچه افلاطونی ها میگن، بلکه نفس حادث قبل البدنه، نه محل بدن، یعنی قبل از اینکه بدن آفریده بشه نفس آفریده شده، و لذا این آلت وقتی مشغول فعالیت میشه که ذلالت هست و ذلالت هم دستور میده، بنابراین حدوث آلت قبل از حدوث ذلالت نیست، فعل آلت بدون استمداد از ذلالت نیست، هیچ کدوم از دو اشکال وارد نمیشه. نفس رو میگیم قبل از بدن حادث شده، نه قدیم باشه، حادثه، منتها قبل از بدن حادث شده، قبل از اینکه بدن حادث بشه و حادث شده، وقتی هم بدن شروع میکنه به فعالیت، اینم کاراش وقتی شروع میکنه بدن به رشد کردن، نفس کارا رو داره انجام میده. ابتدا کارهای نباتی رو، بعد که بدن رسید به حد حیوانی، کارهای حیوانی رو، بعدم کارهای انسانی رو. این قول رو ملیین، اهل کلام، فقها، اونایی که بالاخره کاراشون کارای دینیه، فلاسفه کارشون کار دینی نیست، کارشون کار عقلیه، اما فقها، محدثین، مفسرین، متکلمین، اینا همه ملیگین هست، اینا کارشون کار دینیه. اینا قائل شدن به این که به این قول قائل شدن که نفس قبل از بدن آفریده شده، مقدار قبلیتش رو هم تعیین کردن طبق حدیث، خلق مثلا خدا ارواح رو قبل الابدانه به الف ایام، که در حدیث آمده طبق نفس خلق الارواح قبل الابدانه و الفیان، 2000 سال قبل از بدنها خدا این نفوس رو خلق کرد. هر نفسی 2000 سال قبل از بدنش خلق شده، خب معلومه دیگه میتونه فعالیت کنه. هر چی آدم، این قرقول ملیینه و از بین فلاسفه منتخب قطب الدین شیرازی شارع شدن شده. و تارتن جواب دادن به حدوث نفس قبل البدن کما هو و رأی و بعض الملیین، که اگر قبل از بدن هم باشه ولو قدیم نباشه مشکل حله، یعنی نه حدوث آلت قبل از زلاله شده و نه هم فعل آلت بدون استمداد از زلاله صورت گرفته. قول سوم همونیست که اشاره کردم. گروهی معتقدن که برای حیوان دو تا نفس مستقله که ذاتن دو تا هستن، نه رتبه هم دو تا باشن، یعنی یه نفس نباتی برای حیوان هست، یه نفس حیوانی هست. حالا اگه انسان هم باشه یه نفس انسانی هم برای انسان هست که میشه 3 تا، در انسان میشه 3 تا، در حیوان میشه 2 تا. خدا نفس نباتی رو به این بدن افاضه میکنه اولا، و اون وقت این نفس نباتی با قوه مولده و مصدره که داره مشغول کار میشه. بعد که بدن آماده نفس حیوانی شد، دوباره نفس حیوانی بشه افاضه میکنه، که دو تا نفس به این بدن افاضه میشه. خب بنابراین مشکل حل میشه، بنابراین مشکل حل میشه، چون لازم نمیاد که قوه مولده و مصدره قبل از نفس کار کنند، بلکه اولا نفس، منتها نفس نباتی میاد بعدن این قوه به کار میفته. اون مشکل دیگر هم لازم نمیاد که تعطیل باشه، تعطیل هم لازم نمیاد، چون اولا نفس نباتی رو بهش میده، خب نفس نباتی کار خودش شروع میکنه، تعطیل نیست. نفس حیوانی رو هنوز نداده که شما بگید چرا کار نمیکنه تعطیل میشه. نفس حیوانی رو وقتی میره که اون بتونه کار کنه، وقتی که نفس حیوانی داد، نفس حیوانی شروع به کار میکنه. پس علایال هیچ کدوم از این دو تا نفس بیکار نیستن، هر کدوم به معنی که فاضل شدن کارو شروع میکنن، تعطیل در نظام آفرینش لازم نمیاد. همچنین حدوث آلت قبل از زلاله یا فعل آلت بدون استمداد از زلاله لازم نمیاد، هیچ کدوم از اشکالات نیست، همه اشکالات حل میشه با این بیانی که گفتن. اما مشکل اینه که ما دو تا نفس برای این موجود قائل نیستیم، یا اول یه نفس نباتی یه نفس حیوانی، یا نفس نباتی رو باید ابزار نفس حیوانی بگیرید که در این صورت جدای از نفس حیوانی افاضه نمیشه، یا باید از مراتب نازله نفس حیوانی قرار بدین که در این صورت هم باز جدای از نفس حیوانی نیست. این که نفس نباتی ذاتن جدا باشد با نفس حیوانی، این حرفیست باطل، ذاتن جدا نیست، مرتبتن جداست. این یه مرتبت و یه مرتبه، ولی هر دوشون یه ذاتن، هر دو یه ذاتن در دو مرتبه، این نبی نداره. این قول خود ملا صدراست که مرحوم سبزواری میگه هذا القول هو الحق الحقیق و به ان یکتب به تبره بدل الحبره یلیق، اگر با طلا نوشته بشه به جای مرکب تداوم. این قول ملا صدرا، خیلی مرحوم سبزواری به بعضی از اقوال ملا صدرا اهمیت میگه، یکی همین جاست، حاشیه شما رو مراجعه کنید، همینجا این مطلب میگه اختلاف به مرتبه میگه تمام مشکلات رو حل میکنه. یکم در بحث علم واجب طالب معادات که خیلی تمجید میکنه از مناسبت رو. و تارتن به عدم جعل المصدره من و تارتن به عدم جعل المصدره من قوا نفس المولود الحیوانی، مصدره رو از ابزار نفس حیوانی مولود قرار ندادن، نفس حیوانی مولود قرار ندادن، بلکه از قوای نفس نباتی اون مولود قرار دادن. نفس نباتی که مغایره با نفس حیوانی است، به ذات متعلق به مغایرته، یعنی مغایرتش مغایرته به ذاته، نه مغایرته به مرتبه. مغایرته به مرتبه حرف خود ملا صدرات، مغایرته به ذات رو این گروه ادعا دارن. خب با این مشکل، با این بیان مشکل حل میشه. هم میتونید صفت نفس بگیرید هم صفت مولود بگیرید، اما خب در اینجا شما مذکر آمده هم چه میفهمید صفت مولوده، ولی نفس حیوانی مولود یا نفس مولودی که اون مولود حیوانی، هر دوش درسته. نفس حیوانی مولود البته در اینجا منظوره، نه نفس مولود حیوانی. البته اونم درسته، نفس مولود حیوانی یعنی اون مولودی که به عنوان یک حیوان متولد میشه، مولودی که به عنوان یک حیوان متولد میشه، این چنین مولودی نفسش نفس حیوانی است. وقت نفس نبات قوه مصدره، از جمله ابزار و قوای این نفس نیست، بلکه از جمله ابزار نفس نباتی است که قبل از نفس حیوانی افاضه میشه. بله، الحیوانی صفت مولوده، یعنی مولودی که مولود حیوانی باشد، قهرن نفس او هم نفس حیوانی خواهد بود و قوه مصدره از قوای این نفس حیوانی نیست، بلکه از قوای نفس نباتی است. جواب چهارم اینه که تقریبا این جواب رو تقریبا جواب تحقیقی میدونستن مثل فخر رازی و اینها. جواب اینه که قوه مولده و مصدره از قوای نفس مادرند، نه از قوای نفس مولود. نفس مولود هنوز افاضه نشده. خب اشکال پیش میاد که اگر افاضه نشده، آلتش که مصور است یا مولد است چطوری افاضه شده و چطوری کار کرده؟ اما اگر بگیم این کسی که کار تصویر و تولید رو انجام میده نفس مادره، اگر اینطور بگیم دیگه اشکال پیش نمیاد. بله، مولد و مصدره در مولود حاصل نیست، بلکه مولده و مصدره‌ای که در نفس مادر هست در این نطفه یا در این بدن مشغول فعالیت میشه. بعد که نفس مولود افاضه شد، کار از نفس مادر گرفته میشه و نفس مولود واگذار میشه.
بعد از نفس مولود
آلت که مربوط به خود مولوده میاد. باز هنوز شما تو قول سومید، ما نفس نباتی جدای از نفس حیوانی قائل نیستیم. ولی اگر قول سوم رو قائل بشیم، بگیم که نفس نباتی غیر از نفس حیوانی است، مشکل شما هست که این حالت نفس نباتی چرا به حیوانی واگذار میشه؟ ما یه نفس بیشتر نداریم. اگر حیوان نفس حیوانی، اگر انسان نفس انسانی، اگر نبات نفس نباتی، یه نفس بیشتر نداریم. مرتبه نازل یا قوای ابزاری این نفس، اون نفس نباتی به حساب میاد که یکی از اساسهای این نفس نباتی اون قوه مولده است. قوه مولده نه که مربوط به نفس نباتی باشه، کار نفس نباتی است که خود نفس نباتی آلت نفس حیوانی است، آلت نفس حیوانی هم آلت نفس انسانی است. این نفس انسانی همه کار است اگر در انسان باشه. این نفس نباتی جدا از نفس انسانی نیست، یکی از ابزار نفس انسانی است. وقت قوه مولده و مصدره از ابزار این نفس نباتی است. دو تا نفس، سه تا نفس جدا ما نداریم اصلا که بگیم این نفس آلت نفس نباتی، آلت نفس حیوانی نیست. خلاصه این شد که یه نفس مادر داره، یه نفس مولود داره. نفس مولود هنوز افاضه نشده، نفس مادر کارا رو داره انجام میده. این نطفه در رحم مادر به توسط نفس مادر تولید شده، تخطیط و تشکیل میشه. بعد که روح دمیده شد در همون رحم، از این به بعد دیگه مادر کاری نمی کنه. خود همین روحی که به مولود دمیده شده کار انجام میده. که نفس مولود وقتی میاد، همون وقت با اساشر خودش مشغول کار میشه و اون کارهای قبلی به توسط این و اساشر این انجام نگرفته. که شما بگید که اساشرش چرا قبل از خودش آمدن، چرا قبل از خودش کار انجام داده؟ این کارها وسیله اساشر نفس مادر انجام گرفته، که اون کارها رو انجام داده، زمینه رو آماده کرده. وقتی نفس مولود میاد، از این به بعد کارها دست نفس مولود. اینم قول چهارم، اینم جواب چهارم. و تارتن به تصویرها در مرتبه چهارم جواب چهارم دادن به این که این قوه مولده و مصوره رو گرداندن و قرار دادن من قوا نفس الام. اون مولده و مصوره‌ای که کار انجام میده در این نطفه ابتداءن، اون رو گفتن قوه مصوره و مولده نفس امه، نه قوه مولده و مصدره یه نفس مولود. بله، تأثیرها ها به مولد و مصدره هر دو برمیگرده، یکی حساب میشه. بالاخره در همون بدن هست، یعنی در حیطه یا تصرف جدا باشه بالاخره در بله
میشه نه یه نفس در محدوده خودش در محدوده خودش.
خب الان در محدوده خودشه دیگه، یعنی الان نفس، یعنی این نطفه در رحمه، نطفه در رحمه، آیا تماس با رحم داره یا نداره؟ خب نفس از طریق رحم میتونه با این نطفه ارتباط برقرار کنه، بعد این نطفه را تغییر کنه. حالا چون این نطفه بعدن میشه یه انسان مستقل، شما فکر میکنید نفس مستقل داره؟ الان که نفس نداره که، الان انگل بدن مادره. اگر انگل بدن مادره، نفسی که در بدن مادر تصرف میکنه در انگل های بدن مادر تصرف میکنه. همینه دیگه. خب شما هم طرفدار همین قولید، شما هم طرفدار همین قولید. این آقا میگه اینجا فعلا
یه مرده جداگانه ای هست که همین نفس نیومده ماده هست،
ولی در حسد ماده ایست که الان به بدن، بله ماده ایست که، ماده ایست که به بدن مادر تماس داره، و چون با بدن مادر تماس داره نفس مادر درش میتونه تصرف کنه. حالا این کار واقعا انجام میگیره یا واقعا انجام نمیگیره اون ما نمیدونیم، ولی از نظر قاعده این مشکلی پیش نمیاره که نفس با چیزی که با بدنش تماس داره در اون تصرف کنه. نفس که میتونه در بیرون از بدن خودش تصرف کنه اگر قوی بشه، در درون خودش و در چیزی که مربوطه به خودشه چرا نتونه تصرف کنه؟ فرض کنید غذا میخوریم، غذا میره در معده ما، آیا این معده ما اون غذا از ما جداست یا نه؟ جزء بدن ما، هنوز جزء بدن ما نشده، ولی نفس ما توش داره تصرف میکنه. حالا این پیوند اجزا مال جدیده، مال قدیمی شهر کنیم.
بله
بله، اصلا این غذا، همین که غذایی که دارم عرض میکنم، این رفته تو معده، این عضو جدایی از بدن من هست یا نیست؟ با اینکه با بدن من، از بدن من جداست، منتها چون تماس با بدن من داره نفس من توش داره تصرف میکنه. خب نطفه همین تو وقتی رفتی رحم مادر، چون تماس با بدن مادر داره بدن نفس مادر داره تصرف میکنه. شما به امید به این دید که این بعدن یه موجود مستقل میشه، الان اجازه نمیدید که بدن مادر درش تصرف کنه. خب بعدن یه موجود مستقل میشه، الان که نشده، الان بالاخره مرتبط به بدن مادر شده. حالا عرض میکنم این مشکل داره یا مشکل نداره، این مشکلش نیست که نفس مادر نتونه درش تصرف کنه. نفس مادر میتونه تصرف کنه چون تماس داره با بدن مادر، همونطوری که قضا با بدن ما تماس داره. بله مشکل دیگه داره، همون که عرض کردم، تفویض، تفویض کار از یک قوه به قوه دیگه، این در امور طبیعی در قبول نیست، در امور ارادی قبوله. موجودی که اراده دارن با اراده میتونن کارشون به دیگری واگذار کنن، موجود طبیعی کارشون میتونه واگذار کنه. این مشکل داره. بله این تارت هم به تصدیح همین قربان افصال اون الان توضیح میدیم معلوم میشه جوابه چیه. این فخر راضی هم قبولش داره، بعضی قبول کردن. و شیء من هذه الوجود لا یسمن ولا یغنی، هیچ کدوم به درد نمیخوره. خب یه سوال دیگه هم هست که اون سوال مشکله بزرگی رو پدید آورده، و اون اینه که این اجزاء نطفه یا اجزاء بدر باید جمع بشن تا نطفه یا بدر تشکیل بشه. عناصری یا هر چی هست باید اینا جمع بشن به این صورت نطفه در بیاد یا به صورت بدر در بیاد. جامع این اجزاء نطفه یا جامع این اجزاء بدر چه موجودیه؟ آیا نفس مولوده یا نفس امه؟ اون کسی که جمع میکنه این اجزا رو، نفس مولوده که هنوز نیومده یا نفس امه که الان جمع میکنه بعدن واگذار میکنه به مولود؟ بعد سوال دیگه مطرحه، حالا هر کدام هستن جامع این اجزا و حافظ این اجزا یکیه یا دوتاست؟ چون این اجزا اگر حافظی بالا سرشون نباشه بعد از اجتماع دوباره متفرق میشن. مثل اینکه نفس اگر بدن آدم نباشه بعد از اینکه آدم میمیره نفسش گرفته میشه دیگه، این بدن بالاخره متفرق میشه به اصل خودش که عناصر هر دست منتقل میشه. بنابراین اگر حافظی نباشه اون مجموعه ای که بالقطر جمع شده بود دو مرتبه متفرق میشه. پس همونطور که ما برای نطفه و برای بدر جامع لازم داریم، حافظ هم لازم داریم. حالا سوال میشه که حافظ با جامع یکیه؟ یه سوال اینکه جامع کیه؟ که حالا بعد سوال کنیم حافظ کیه؟ جامع کیه؟ جامع نفس مادره یا نفس ولده؟ اگه نفس مادره خب حالا بعدا ببینیم چی میشه. اگه نفس ولد باشه مشکل داره، که هنوز نفس ولد که نیومده، هنوز اصلا نطفه جمع نشده، بدری جمع نشده تا نفس بیاد. چی روی آمده جمع؟ اونی که نیومده چطوری میخواد این بدر رو جمع کنه؟ چطوری میخواد اجزا و نطفه رو جمع کنه و نطفه تشکیل بده؟ و هاکدا استرب کلامهم فی ان الجامع لاجزاء البدن هل هو الحافظ لها ام لا. اونی که جامع اجزاء بدنه یا اجزاء نطفه یا اجزاء بدر فرق نمی کنه، آیا همون حافظ این اجزاست ام لا یا یه چیز دیگه است؟ اما به اشکال دیگه شده فی انهو نفس المولود ام لا، انهو زمش به جامع برمیگرده نه به حافظ. اون جامع نفس مولود است که هنو نیمده یا نفس مولود نیست، نفس مثلا مادره که علاقه هست؟ اختلاف شده، اضطراب در کلامات آقایون هست. اولا اشکال اینه که جامع به حافظ یکی جدازا، ثانیا این که این جامع حالا میخواد به حافظ یکی باشه میخواد نباشه، این نفس امه یا نفس ولده؟ اگه نفس اون باشه یه مشکل داره، نفس ولد باشه یه مشکل داره. اضطراب پیدا شده در کلام آقایون. فذهب الامام الرازی، الان بحثمون رو بریم رو جامع. وقتی بحث رو رفت رو جامع، اون بحث قبلی هم مطرحه، یعنی فرقی نمی کنه، اون بحث قبلی هم هست. وقتی جواب میدیم هر دو جواب داده میشه، هم جواب مشکل مولد و مصدره داده میشه، هم جواب مشکل حافظ و جامع داده میشه. حالا وقتی وارد جواب شدیم معلوم میشه. امام رازی اینطور گفته سه مرحله رو این نطفه طی میکنه. یکی مرحله‌ای که مورد تصرف نفس پدر و مادر جدا جدا قرار میگیره، چون نطفه هم مال مادره هم مال پدره. اگر هنوز در رحم قرار نگرفته باشه اون قسمتی که مال پدره پیش پدره، قسمتی که مال مادره مال مادره. این دو قسمت به وسیله دو نفس جداش، نفس پدر یا نفس مادران تدبیر میشه. بعد که این نطفه در قرار مکین یعنی در رحم قرار گرفت و با هم اختلاط پیدا شد، از این به بعد کار واگذار میشه به نفس مادر به تنهایی. دیگه نفس پدر از کار منعزل میشه، تمام کار به نفس مادر داده میشه، نفس مادر مشغول فعالیت میشه. این نطفه رو پرورش میده تا وقتی که وقت افاده نفس به این نطفه میرسه، نفس مولود به این نطفه افاده میشه، کار از مادر گرفته میشه به نفس مولود واگذار میشه، که دو تا واگذاری انجام میشه. یک دفعه از پدر گرفته میشه، پدری که شریک بود گرفته میشه، کاملا کار به مادر واگذار میشه، در حالی که مادر یک قسمت از کار انجام میداد حالا همه کار انجام میده. بعد دو مرتبه از مادر کاملا گرفته میشه، در اختیار نفس مولود قرار داده میشه. بعد تولد یا همون وقتی که روح دمیده میشه، حالا ممکن هنوز تولد هم حاصل نشده باشه، سن چهار ماهگی سن چند ماهگی که روح دمیده میشه، همون وقتی که روح رو خدا به این نطفه میدمد، در همون وقت کار از نفس مادر گرفته میشه به نفس مولود واگذار میشه. خب به این ترتیب دیگه اصلا مشکلی نیست، یعنی هیچ وقت آلتی قبل از دلالت مشغول کار نشده. دلاله یا نفس پدر و مادر جدا بوده، آلت در اون وقت فعالیت میکنه با استمداد از دلالت، یا نفس مادر بوده که حاصل بوده، آلت در اون وقت با کمک دلاله باید کار انجام میده، یا نفس مولود بوده که بعد از افاضهش کار میکرده اونم همچنین. پس هیچ وقت آلتی بدون دلاله حادث نشده و بدون دلاله کار نکرده. خب بعد یه چیزی رو هم فخرآزی اضافه میکنه، میگه کارهای قبلی که نفس مادر میکرده به نفس مولود واگذار میشه، و جمع اجزاء بعدی هم که این باعث رشد بدن میشه باز به نفس مولود واگذار میشه. جمع اجزاء قبلی با نفس مادر بود، حالا این جمع شده رو در اختیار نفس مولود قرار میدن و بهش میگن بقیه جمع کردن ها هم به عهده تو، نه اینکه این جمع شده حاضر رو به عهده او بذاره تنها، بلکه جمع کردن بقیه را هم به عهده او واگذار میکنه. پس هم جا از این به بعد سمت جامع حافظ اون مجموعه قبل رو داره، هم صفت جامعیت اجزای بعدی رو داره. این تمام حرف فخر رازیه. حضرت اول امام رازی به این که جامع نفس عربه این است، بعد گفته این نهو این نفس عربه این جامع اسم من نهو شعنین است، یبقا زال کلمزاج سم این نهو یعنی شعنین است، یبقا زال کلمزاج فی تدویر نفس الام الا ان یستعد لقبول نفسین. این مزاج که در این مرکب در این مطفه یا در این بعد حاصله در تدویر نفس عم قرار زده میشه. ثم اول جامعه نفس العبدینه، الجامعه نفس العبدین مادر پدر تنها تنها، بعد که این دوتا سهم خودشون رو جمع کردن هر دو سهم در رحم زن قرار میگیره. وقتی یبقا ذلک کلمزاد فی تدویر نفس الام، وقتی این هر دو سهم در رحم زن قرار گرفت اون وقت دیگه سهم ام میشه، یعنی در نفس ام شروع میکنه به تدویر. این تدویر نفس ام که مدبر دومه ادامه پیدا میکنه الا ان یستعد اون مزاج لقبول نفس جدیدی که نفس مولود باشه. بعد از این که نفس مولود افاضه شد کار از مادر گرفته میشه و این نفس مولود واگذار میشه. ثم ان نهاج نفس مولوده
نه
از اول نفس اصلی، از اول نفس اصلی نفس لباتی از این قادم نفسه شروع میشه. حرف مولا صدرال میزنی خاطی نشه مبانی ها، نفس نباتی از اول نطفه شروع میشه حرف مولا صدرا. ما داریم حرف دیگران رو میخونیم، دیگران میگن از زمان چهارمایی نفس کامل داده میشه، نه قسمتی نباتیش اول باشه حیوانیش بعدن باشه انسانی، اینا میگن حرفای بعدی که بعدن خواهیم گفت. اینا میگن نه از همون سن چهارمایی تازه نفس افاضه میشه، قبلش هیچی نبوده. اگر هیچی نبوده پس نفس مادر همه کارو بوده. حالا سن چهار ماهگی نفس مادر منزل میشه، همه کارو این نفس مولود میشه که افاضه شده، نه نفس نباتی که افاضه شده، نفس کامل، نفس انسانی. حرف دیگران، حرف مولا صدرا نگیرید، ما داریم قول دیگران نقل میکنیم. ثم انها یسیر و بعد حدوثها حافظت الله، ثم انها یعنی این نفس مولودی که تازه افاضه شده بعد از حدوثش، بعد از اینکه خدا افاضه شد حافظ می شود لهو به اون لون مزاجی که تا حالا مادر حفظش می کرد و جامع می شود لسائر الاجزا به طریق ایراد القضا، از راه وارد شدن قضا در بدن بقیه اجزا رو جمع می کنه و این بدن رو رشد می ده. پس کارش حفظ اون چیزهایی که مادر جمع کرده بود و جمع اجزای بعدی است که باعث رشد یا ترمیم تحلیل رفته ها میشه که کار خودشه. و نقل عن شیخ یا نقل عن شیخ هر دوش درسته، چون فخر رازی یعنی مطلب رو نقل کرده دیگران هم نقل کردن، اگر نقل بگیریم یعنی امام رازی نقل کرده نقل هم بگیریم درسته. بهمن یار از شیخ میخواد که بیا برای من دلیل بیار که جامع عناصر در بدن انسان یا حیوان همون حافظشه، جامعه و حافظ یکیه، دلیل بیار. ابن سینا میگه من چجوری بر چیزی که در واقع نیست دلیل بیارم؟ جامعه و حافظ یکی نیست، چطوری دلیل بیارم؟ تو از من یه چیزی میخوای که واقعیت نداره، میگه تازه دلیلم بر این بیار، من چجوری دلیل بیارم؟ این حرف شیخ نشون میده که حافظ با جامعه فرق میکنه. پس جامعه نفس مادره، حافظ نفس مولوده، اونی که این اجزای نطفه رو جمع میکنه تا مدتی میشه نفس مادر، اونی که میاد این جمع شده رو حفظ میکنه میشه نفس مولود. پس جامعه به حافظ یکی نیست، بنابراین نظر ابن سینا جامعه به حافظ یکی نیست، لذا نمیتونه برش دلیل بیاره. جواب بهمنیار میگه نمیتونه برش دلیل بیاره. در یه جای دیگه از طبیعت شفا میگه جامعه به حافظ یکیه، اینجا میگه جامعه به حافظ یکی نیست، چجوری برهان بیارم بر چیزی که در واقع حاصل نیست؟ اما در شفا میگه جامعه و حافظ یکی. این تحافظ بین کلام ابن سینا درست میشه که خواجه در نمک سبون اشاره تحافظ رو حل میکنه و ما هم نقل میکنیم اشاره. و نقل این فخر رازی عن شیخ رئیس، چون شیخ رئیس را طلب کرد بهمنیار بالحجه، بهمنیار ازش طلب حجت کرد. حجت بر چی؟ حجت بر این که ثابت کن که جامعه لناناصر در بدن انسان هو الحافظ لناناصر است. این رو گفت ثابت کن. بعد شیخ اینطور نقل میکنه که شیخ گفت کیف ابرهن و علا مالی، من چگونه برهان بیارم بر چیزی که نیست؟ یعنی حافظ جامعه رو تو میگی ثابت کن که یکیه، من که میدونم یکی نیست، چیزی رو که من میدونم نیست چیزی رو برش برهان بیارم؟ یعنی حرف تو باطله. پس با این کلام ابن سینا فهمونده که جامعه با حافظ دوتاست و این تأیید میکنه قول فخر رازی رو که میگه حافظ نفس مادر، جامعه نفس مادر، حافظ نفس مولود، که حافظ جامعه دوتا میگیره. قول فخر رازی رو تأیید میکنه، لذا فخر رازی این حرف رو به عنوان معید قول خودش میاره و بعد با کلام خود ابن سینا در شفا تعارض پیدا میکنه که اون تعارض رو باید حل کنی. شلا بقیهش میره برای جلسه بعد. قبل از اینکه نفس مولود حافظ باشه، همون نفس والده که جامعه بوده حافظ هم هست. حالا همه اینا درست میشه، همه این حرفا حل میشه. این ظاهره رو تو که من یادم میاد، این قولشو در نامه‌ای که بهمنیار بهش نوشته گفته، این در کتاب خاصی ریسینو نداشته، ولی کلام نقل شده به عنوان این که به بهمنیار گفته شده نقل شده، در کتابای فخرازی آمده، در خودش اشارت اشاره شده. قلم شیخ شده نمیشه، اون سوال کرده این جواب داده دیگه، الان من نمیره مباسط رو یادم نیست. آخه این کلامی نیست، اون سوال کرده این جواب داده، کتاب که نمیشته، که شیخ توی کتاباش که نمیشته، در جواب کلام بهمنیار گفته، بهمنیار نامه نوشته، حالا یا شفایی بوده یا نامه نوشته اینم جواب داده. ممکنه جواب نامه بوده، یه رساله مخصوص فقط جواب نامه بوده، مثلا رسالت یه کتاب نبوده. الان کجا نقل کرده من یادم نمیاد، شاید مثلا آدرس نداده باشه، فخرازی فقط نقل کرده، اما که کجا این شیخ حرف زده دیگه نمیدونم، بعد جستجو میشه دیگه.